الرحمن الرحیم و وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها به عشر و تم میقات ربه 40 لیله و قال موسی لاخیه هارون اخلفنی فی قومی و اصلح ولا تتبع سبیل المفسدین. سلام علیکم و رحمت الله. از ادب و احترام دارم خدمت یکایک شما بینندگان و دوستان همیشگی برنامه پرسمان اعتقادی. خدا رو شاکریم که باز هم توفیق داد محضر شما بزرگواران برسیم. امیدوارم که بتونیم برنامه خوب و مفید انشاءالله تقدیم حضورتون بکنیم. حلول ماه ذوالحجه رو خدمت شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم و امیدوارم که خداوند متعال به حق این ماه عزیز و ماه شریف که برکات و رحمتش بی حد و حساب هست در این ماه و به بندگان خودش تفضل میکنه به ما هم تفضل کنه انشاءالله. امشب هم در خدمت استاد محترممون و کارشناس عزیز برنامه‌مون حضرت حجت الاسلام و المسلمین جای محمدی شاهرودی هست. از سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز بیننده عرض سلام و ارادت دارم و عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات رو زحسون. خدا هم تعالی شاکرم که توفیق نصیب شد خدمت دوستان باشیم. انشاءالله که برنامه قابل استفاده برای دوستان باشه و آنچه که مورد رضای خداست بر زبان ما جاری بشه. امروز روز آخر ماه ذیقعده، روز شهادت امام جواد علیه السلام بود. من یک روایت را از امام جواد علیه السلام تقدیم دوستان میکنم. ما روشمون اینه که برای اینکه برنامه نورانی بشه، متبرک بشه و عالمانه بشه، علمی بشه، یک حدیث کوتاهی رو معمولاً بهش اشاره میکنیم که حدیث نور است، علم هم نوره، کلام اهل بیت نور است و قرآن نور است و علم هم حقیقتش نوره. اگر با کلام اهل بیت شروع بشه، با علم شروع شده، بعد دیگه بقیهش دیگه دست خداست که انشاءالله همش عالمانه باشه. این حدیث، حدیث کاربردیه، به درد امروز ما زیاد میخوره. امام جواد علیه السلام فرمودن من اسغا الى ناطقن فقط ابده، فا این کان ناطق و ینطق عن الله فقط ابد الله، فا این کان ناطق و ینطق عن لسان ابلیس فقط ابد ابلیس. هر کس به سخن سخنبری گوش جان به سپارد و از بن دندان گوش کنه اون پیام دهنده رو، بنده او شده، او رو داره عبادت میکنه، او رو داره پرستش میکنه. حالا این پیام دهنده از طرف خدا سخن بگه، کسی که داره این برنامه رو میبینه یا این سخن رو میشنود داره خدا رو میپرسته، و اگر اون پیام دهنده از طرف ابلیس و به زبان ابلیس سخن بگه، از زبان ابلیس سخن بگه، اون کسی که گوش میکنه و دریافت میکنه داره ابلیس رو میپرسته. من به صورت دو سه نکته اشاره میکنم. این اسغا، اسقا با استماع و سماع فرق کن، همش معنی شنیدن، ما در فارسی میگیم شنیدن، ولی در عربی فرق. سماع معنی شنیدن بدون اراده هست، در جای رد میشه، کلامی به گوشش میخوره، گناه هم نکرد، مثلا غیبت میشنوه یا فرض کنید که موسیقی میشنود ولی گوش نمیکنه، این سماع هست. یه وقت نه گوش میکنه، حالا گوش میکنه، یه وقت گوش میکنه که رد کنه، یه وقت گوش میکنه که بپذیره، هر دوش میشه استماع. یه وقت نه گوش میکنه که قبول کنه از بن دندان و از اعماق وجود گوش میکنه و میپذیر. این میشه اسقا، من اسقا الی ناطق. نکته اون که ناطق اینجا به معنی فقط سخنور نیست، سخنران نیست، هر پیام دهنده ای در نتیجه سریال، فیلم، شبکه حالا ماهواره‌ای، رادیو، تلویزیون، معلم، کلاس، روزنامه، مقاله، کتاب، منبر، فرق نمی‌کنه، همه اینها رو شامل میشه. همین که انسان پیامی رو با گوش جان دریافت کنه، بپذیره، این میشه اسقاء اون ناطق. بنابراین ناطق اینجا فقط نیست که سخنران استاد سخنرانی میکنه، حالا ما گوش کنیم یا گوش نکنیم، نه، کسی هم که فیلم سینمایی داره میبینه، یک سریال تلویزیونی داره میبینه، یه شبکه ماهواره‌ای داره نگاه میکنه، این شامل حالش میشه. از دو حال هم خارج نیست، یا اون که داره پیام میده شبکه تلویزیونی، یا از طرف خدا داره پیام میده، یا از طرف ابلیس. شق سومی هم نداریم، بگیم این شبکه نه شبکه ولایت که الهی باشه، نه بی بی سی که بخواد شیطانی و یا صدای آمریکاست که مثلا فرض کنید که بخواد از زمان ابلیس سخن بگه، شق سومی نداریم. هر شبکه‌ای، هر رادیویی، هر تلویزیونی، هر پیام دهنده‌ای طور مطلق یا از طرف خدا پیام میده یا از طرف ابلیس. ببینیم که حالا این نه خداییست نه ابلیسیست، نه اینجوری نیست. حالا اگر از طرف خدا باشه، پیام از طرف خدا باشه، برنامه الهیست، اصل و فرعش، انگیزه و داعی راه انداختنش، قصد و نیت پیام دهنده و محتوای پیامش، یعنی هم حسن فعلی داشته باشه هم حسن فاعلی، اگر الهی شد، کسانی که اون پیام رو دریافت میکنن در حالی که داره تلویزیون نگاه میکنه، گویی داره نماز شب میخونه، داره به برنامه تلویزیون نگاه میکنه، این در حال عبادته، عبادته، اونم چه عبادتی. اما اگر نه، اون پیام دهنده از طرف شیطان و از طرف ابلیس پیام میده، از زبان ابلیس داره سخن میگه، که متاسفانه اکثر رسانه ها در طیول عبالسه هست، اکثر شبکه‌های ماهواره‌ای و تلویزیون‌ها و رسانه‌ها، حالا آمارهایی هست که دیگه به درد دوستان نمی‌خوره، بنام چون به طور کامل و دقیق خبر ندارم، از نمی‌خونم خوندن دوستان، اکثر قریب به اتفاق این رسانه‌ها و این پیام دهنده‌ها از زبان ابلیس دارن پیام میدن. حالا یک به ندرت مثلا شبکه‌هایی پیدا میشن که بخوان برای خدا بگن، برای خدا بخوان برنامه داشته باشن، ولذا اون نگاه کردن اونها، گوش کردن اونها، در اون فضا بودن مساوی است با ابلیس پرستی و اون خلاف امر خداست که علم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. خداوند در روز الست از ما پیمان گرفته که ابلیس رو نپرستیم، شیطان رو نپرستیم، و نگاه کردن بعضی از این برنامه ها و بعضی از این کتاب ها و خوندن بعضی از این کتاب ها، گوش کردن بعضی از این سخنرانی ها، در واقع گوش کردن با اون چیز از زبان ابلیس صادر میشه و این مساوی است با پرستش شیطان و این خلاف اون تعهد و پیمانی است که ما به خداوند سپرده ایم که شیطان رو نپرستیم. ان شاء الله که برنامه ما و همه برنامه‌هایی که دوستان عزیز بیننده می‌بینن، من یانتوان لسان ابلیس باشه، من یه بار دیگه حدیث رو بخونم برای دوستان، انشالله که پیام ما پیام الهی باشه انشالله. عن الامام محمد بن علی بن الجواد علیه السلام انه قال من اسغا الى ناطق فقد ابده فاین کان ناطق و ینطق عن الله فقط عبد الله. ان شاء الله که ما اینجوری باشیم. و این کان ناطق و ینطق عن لسان ابلیس فقط عبد ابلیس.
متشکرم آقای محمدی. روایت در بهار اومده؟
من از تحف العقول نقل کردم. حتما تو بهار هم هست. چون بهار مقید بوده که روایت تحف العقول نقل
کرد. خب خیلی ممنون.
عقول هم کتابی است که در قرن 4 تدوین شده. ابن شعبه حرانی که مؤلف این کتاب هست هم عصر مرحوم کلینی و دوست بودن با هم مکاتبه داشتن و هر دوشون در عصر غیبت صغرا بودن.
بسیار خیلی ممنون، سپاسگزارم آقای محمدی. خب دوستان عزیز ارجمند، شماره راه‌های تماس رو دوستان زیرنویس کردن، هم تلفن‌ها و هم شماره پیامک رو میتونید با ما در ارتباط باشید. البته باز هم تاکید میکنیم دوستانی که از طریق راه‌های ارتباطی تلفن با ما مرتبط میشن سریعتر وارد استودیو میشن و مستقیم سوالشون از جناب استاد محمدی خواهند پرسید. تا اولین تلفن جای محمدی آماده بشه و وارد استودیو بشه، من سوالاتی که اومده پیامکی چندتاشو بخونم داشته باشیم از حضرت عالی. سوال کردن که آقا سعید از نائین، برای سرگرمی پاسور بازی میکنم، با این حال که خیلی ها میگویند اشکال ندارد، باز هم دلم صاف نمیشود، لطفا کمی در این باره توضیح بدید.
بازی با ابزار قمار که پاسور هم خاص قمار طراحی شده و ساخته شده و تولید شده حرامه. اون چه چه خاص گناه ساخته شده، ولی اینکه انسان میخواد استفاده صحیح هم ازش بکنه، اون که البته استفاده صحیح هم نمیشه بهش گفت، حرام است بدون تردید. بنابراین بازی کردن با پاسور حرامه. حالا چه انسان با برای برد و باخت این کار رو بکنه، برد و باخت توش باشه چه نباشه، چون ابزار خاص قمار ساخته شده، خریدش، فروشش، نگه داشتنش، استفاده کردنش همش حرامه، بدون هیچ اختلافی هم نیست.
من
مثلا بعضی چیزا گفتم نه مطمئنا حرام. بله، اون چیزی ابزاری که دو تا وجه داشته باشه، هم بشه استفاده حرام ازش کرد هم حلال، مثلا منچ بازی هایی که بچه ها میکنن، خب میشه سر برد و باخت بازی کرد، میشه بدون برد و باخت بازی کرد. این خاص قمار ساخته نشده، بازی سرگرمی برای بچه هاست. اینجا اگه برد و باخت نباشه اشکال نداره، اما اینم برد و باخت باشه حرامه. هر جا برد و باخت باشه، ولو فوتبال بازی کردن، ولو والیبال بازی کردن، پینگ پونگ بازی کردن، هر جا برد و باخت باشه اون بازی حرامه، هر چی باشه حرامه. اما اگر برد و باخت نباشه و اون وسیله هم که انسان از استفاده میکنه وسیله خاص حرام نباشه، اونجا اشکال نداره. ولی این برگه هایی که حالا تحت عنوان پاسور بهش میگن، چون خاص قمار طراحی شده و فایده دیگه هم نداره، بازی کردنش هم حرامه، اصلا خریدنش هم حرامه، نگه داشتنش هم حرامه، فروختنش هم حرامه، هر نوع تعاملی با این برگه ها حرام. اما خب اگه نه اینجوری نباشه، یا اینکه عنوانش از دست بده، مثلا زمانی بشه که این برگه ها خودش بشه یک نوع ورزش، که عرفا بگن این دیگه از اون حالت خاص قمار خارج شده، اون وقت مثل شطرنج و چیزی از این قبیل اشکال نداره.
بسیار خیلی ممنونم. آقای احمدی از دانمارک سوال کردن که خب باشه پس تلفن آماده شده. آقای علیرضا از اهواز، اگر صدای بنده رو میشنوید سلام عرض میکنم و خیلی خوش آمدید.
سلام وقت بخیر خدمت شما آقای متوکل
بزرگوار،
سلام عرض میکنم خدمت آقای محمدی.
علیکم السلام.
بفرمایید. من می‌خواستم بدونم که بهش دو جهنم باز داخل با بهش دو جهنم واقعی فرق دارن. من می‌خواستم بدونم که بگم مثلا بهش دو جهنم باز داخل مثلا بره اعمالش مثلا طبق اعمالش میره، ممکنه کسی بره بهش باز داخل بعدش بره به جهنم واقعی و بالعکس. و خواستم بدونم کسی که خوب و بیرادی اهل بیت داشته باشه با کسی که فقط خوب به اهل بیت داشته باشه فرق داره.
این تعاونی
که
خوب بودن اینم باز
مورد رحمت الهی قرار بگیره، ممنون
میشم.
سوالی
دومی شما
متوجه شدید؟ شما خوب واقعی و غیر واقعی اینو متوجه نشدیم. خوب به چی؟
خوب و پیروی که مثلا شیعه خوب و پیروی رو داره، اما بعضی دیگه از گروه های مسلمان فقط خوب به اهل بیت دارن. میخواستم ببینم هم مشمول رحمت الهی میشن.
بسیار خیلی ممنون، بسیار عالی، خیلی ممنونم، وقتتون بخیر، خدا نگهدار. بهشت و جهنم واقعی و برزخی؟
البته بهشت و جهنم برزخ هم واقعیه ها، این واقعی اون غیر واقعیه، منتها این موقت اون خلد همیشگیست. این در واقع به منزله یک توقفگاه موقت تا قیامت. ولذا در بهشت برزخی قرآن تحت عنوان در اون جهنم تحت اون نزول ازش یاد کرده و نزول من حمیم فی القبر در برزخ و تسلیت جهنم فی الاخره، هر دوش واقعی است، هم جهنم برزخ واقعیه هم جهنم خلد واقعیه، منتها این جهنم موقته، یک بازداشتگاهه، اونجا ندی، اونجا
ابدی،
در واقع همون زندان واقعی است، زندان حقیقی، زندان دائمی است. پس هر دوش حقیقی، حقیقت دارن. مطلب دوم این که دو گروه اهل جهنم برزخی خواهند شد، یک گروه کفار که این عذابشون و بودنشون در جهنم در واقع عذاب ایمانشونه، عذاب بی ایمانیشونه، بخاطر اینکه خدا رو قبول نکردن، آیات الهی رو قبول نکردن و حقایق رو تکذیب کردن، اینها اهل جهنم هم. و چون این جهنم جهنم ایمانه، سازنده هم نیست، پاک کننده هم نیست، دست اون کسانی که نه اینا مؤمن بودن منتها گناه کردن، یعنی جهنمشون به خاطر اعمالشونه نه به خاطر باورشون، این دسته دوم که جهنمشون جهنم عمل هست، اینا به تدریج پاک میشن، این گناه کرده حالا تو برزخ تو جهنمه، بعد از مدت یواش یواش دیگه گناهش پاک میشه و میاد تو بهشت. اینا هم مؤمنین فاسقی هستن که در این حال که باور داشتن خدا رو ولی در عمل التزام نداشتند و گناه کردن. پس دو دسته افراد تو جهنم برزخ هستن، یک دسته کسانی که جهنمشون جهنم عمله که تصفیه کننده هست، تزکیه کننده هست، یک دسته جهنم کسانی که جهنمشون جهنم باوره و پاک کننده نیست، اونها تو برزخ تو جهنم هستن، تو قیامت هم میان تو جهنم و جهنمشون این جهنم پاک کننده نیست براشون. پس این دو گروه تو جهنم برزخی خواهند بود. سوال بعدیشون،
سوال بعدیشون راجع به حب و پیروی و حب تنها.
اولا دوستان توجه کنید که محبتی بخواد محبت واقعی باشه حتما پیروی هم دنبالش خواهد بود. معقول نیست که انسان بگه من کسی رو دوست دارم اما مرتب باش مخالفت بکنه. میخواد چه محبتی؟ میگه بابا منو دوست داری؟ چرا
دوست داشتنی های منو چرا دوست نداری؟
همینطور چرا دست به دستات من عمل نمیکنی؟ من تو رو دوست دارم ولی همه کارا خلاف دستور منه، چه دوستیست؟ پس محبت حقیقی حتما به دنبالش اطاعت هم خواهد داشت و پیروی هم خواهد داشت. اما ممکنه بعضی ها حالا به خاطر استضعاف فکری و فرهنگی یا به هر دلیل دیگه‌ای در این حال که اهل بیت رو دوست دارن و راهشون از اهل بیت جداست، محبت دارن، بغض اهل بیت رو ندارن. چرا؟ چون فطرتاً حق رو دوست دارن. نداشتن دوستان که واقعاً انسانی نیست که امیرالمومنین را بشناسد و دوست نداشته باشه، امکان نداره، این محاله کسی بخواد اهل بیت پیغمبر رو شناخته باشه
ولی مثلا دوست نداشته.
من اینکه یا انسان نباشه یا معرفت نداشته باشه، یکی از این دوتا. چون ساختار وجودی انسان رو خدا طوری خلق کرده که زیبا رو دوست داره، اونم زیبایی معنوی، اونم زیبایی شجاعت، زیبایی سخاوت، زیبایی ایثار، اون زیبایی هایی که در اهل بیت علیهم السلام بود، اینها مطلوب همه انسان هاست. باز شما ببینید که خیلی از کفار وقتی گوشه کمی، یک گوشه کوچکی از زیبایی ها رو میبینن تحت تاثیر قرار میگیرن، میان کتاب مینویسن. علی علیه السلام صوت العدالت الانسانیه، جورجوردای مسیحیسم چیکار کرده تو این کتاب؟ از این دست ما زیاد داریم. چرا؟ چون یه گوشه ای از این شخصیت رو دیده، آنچنان عاشق شده که اومده کتاب نوشته و شعر گفته و لا تقل شیعتن هوا تعلیین ان فی کل منصفن شیعا و فخر تاریخ لا فخر شعبن ید صفیه و ید دعیه. ولی جل جل الحق و فی المسیحیه حتی قد من فرط حبه عدوی، من مسیحی آنچنان محب علی شدم که مردم به من مسیحی میگن تو علوی هستی، تو شیعه هستی. من مسیحی هم ولی مردم از فرط محبت من نسبت به علی میگن تو شیعه هستی. این فقط یه گوشه از شخصیت علی علیه السلام رو دیده. بنابراین اگه واقعا کسی اینها رو شناخته باشه و انسان باشه یقینا محب اونها خواهد بود بدون تردید. اما کسانی که حالا محبت رو دارن اما التزام عملی و پیروی عملی رو ندارن که از کدام ممکنه دلایلش متفاوت باشه، اینها هم اهل نجات خواهند بود. در روایت از خود خود آقا امیرون علیه السلام داریم که فرمودن درهای بهشت 8 تاست، یک درش خاص انبیا و صدیقینه، یک در خاص شهدا و صالحینه، 5 در خاص شیعیان امیرالمومنین و 1 در هم برای بقیه اهل لا اله الا الله که بغض اهل بیت رو نداشته باشن. دو تا شرط داشته باشن: 1 اهل لا اله الا الله باشن، 2 بغض اهل بیت رو نداشته باشن، و اینها احتمال نجاتشون هست.
بسیار خیلی ممنونم آقای محمدی. از مازندران تماس داریم آقای محمدی. آقای نیکخواه اگر صدای بنده رو میشنوید سلام عرض می‌کنم.
سلام، بچه نباشید.
سلامت باشید. بفرمایید.
مثلا سوال سریع بگم مازم به بقیه نشم.
خیلی متشکرم.
بچهای ما یک گربه آوردن تو خونه. البته تمام کاراشون رو انجام میدن، وقتلاشون انجام. من خواستم بپرسم تو کتاب واسطه شیرازی رفتم تو رساله دیدم چیزی ندیدم. از نظر سگ چرا هست؟ اما در مورد گربه نوشته نشده. نجسی شریعت داره نداره؟ این چیه مشکلش؟ بخواستم بگید.
بسیار عالی. خیلی ممنونم از تماستون. وقتتون بخیر. خدا نگهدار.
در مورد سگ هم تو شما فرمودید نهی شده که در خونه باشه، یا شخص سگ که نگهبان خوب اشکال نداره تو خونه باشه و تو خونه یه فرشته وارد نخواهد شد. سگ نجس العینه، یعنی ظاهرش هم نجسه. اگه بخواد با رسوبت با انسان تماس بگیره همیشه نجس میکنه. سگ همه خونه رو به نجاست میکشه چون نجس العین. اما گربه اینجوری نیست، گربه نجس العین نیست و نهی هم از نگه داشتن گربه تو خونه نداریم ما. البته سفارش هم نداریم، یعنی از اون طرفش هم نداریم. برای گوسفند داریم، خیلی هم سفارش شده. برای مرغ و خروس داریم، برای کبوتر مثلا. برای بعضی هم نهی داریم، بعضی از پرندگان که در واقع داریم که اینها اون خوندنشون ذکرشون نفرین به اهل خونه هست که تو قفس نگهشون میدارن. توی روایات ما توصیه‌ای به نگه داشتن گربه تو خونه نیامده، ولی نهی هم نیست که بگن گربه نگه ندارید. مثل اون پرنده هم گفته نگه ندارید، یا مثل سگ که گفتن نگه ندارید. نسبت به گربه چنین نهی وجود نداره. ضمن اینکه از کلام نجس العین هم نیست، ولی قول و قایت این چیزاش هر نجسه و اونا رو باید مراعات بشه دیگه.
و اگه موی بدنش همراه،
اگر موش به بدن نمازگزار به لباس من نمازگزار باشه، نماز باطله. باید موقع نماز دقتش بشن که موی گربه بدنشون، یعنی موی حیوان حرام گوشت بخواد به بدن به لباس و بدن نماز گذار باشه، نمازش باطل.
بسیار. اون پرندگان خاطرتون هست که
چه من چون اسم پرنده رو نمیدونم، نمیشناسم، دقت نکردم این پرنده معادل فارسیش چی میشه، معادل عربیش چی.
اگه خواستم مراجعه کنم کجا میتونم مراجعه کنم؟
مثلا اون کتاب خصال مرحوم شیخ صدوق و کتاب از این دست، این بحث رو مطرح کردم.
بسیار. خیلی ممنونم شما محمدی. خب یه سوال پیامکی بخونیم. بسیار خوب. سرکار خانم وکیلی اگر صدای بنده رو میشنوید سلام عرض می‌کنم خدمتتون و خیلی خوش آمد.
سلام آقای متوسل، خوب هستید؟
متشکرم. بزرگوارید، بفرمایید.
یه سوال از استاد داشتم.
بله.
می‌خواستم ببینم این مراسمی که برای قمه زدن هست.
بله.
من امروز مهمونایی داشتم که میگفتن اشکال نداره، رهبر اصلا ایراد نگفته، فقط پنهانی این کارو نکنید. یکی این، یکی هم که در مورد آقای صادق شیرازی هم که صحبت های شد، من خواستم در مورد ایشون یه نظر ببینم استاد چی میگه. خیلی ممنون میشم.
راجع به غمزنی مهمانانتون گفته بودن که در خفا اشکال داره یا نداره؟
گفته بودن، رهبر گفته اشکال نداره، فقط تو پنهان باشه.
باشه.
ولی من گفته بودن که رهبر گفته اشکال داره.
نه.
حالا نظر استاد میخوام ببینم چیه.
بسیار.
بعد یکی هم در مورد آقای صادق شیرازی، من ایشونو زیاد نمیشناسم ولی صحبتای شایسته ای نشوندم. ببینم نظر استاد چیه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. سرکار خانم وکیلی از تهران، شبتون بخیر، خدا نگهدارتون.
نسبت به قبل زدن، اولا کار واجبی که نیست، کار مستحبی هم که نیست. چه بچی داره؟ برای چی انسان بزنش؟ برای چی این کار بخونه؟ آیا روایتی داریم، دستوری داریم، استحبابی برایش ذکر شده؟ چون نه. دو، در شرط فعلی، حالا غیر شرط فعلی هم، آنچه که باعث وهن اسلام میشه، باعث وهن تشیع میشه، قطعا حرام است و این مسئله قطعا الان از مصادیق وهن خواهد شد. شاید به حدود 7-8 سال پیش بود، شدم که بیشتر بنده شام عاشورا بود، شام روز عاشورا، اون موقع مثل حالا که خب فضای مجازی اینجوری نبود، کم بودن کسانی که اینترنت داشتن. من یک کاری داشتم تو اینترنت، مثلا ساعت 12 یک شب شام عاشورا رفتم تو اینترنت، تصادفا برخوردم به عکس‌های قنوه شد، عکس‌های قمه‌زنی. من فکر می‌کردم مال پارساله، چون مثل حالا نبود با این سرعت بخواد منتشر بشه، اصلا باورم نمی‌شد که مال امروزه. رفتم اون سفر باز کردم، مال همین امروزه، عکس‌های بسیار وحشتناک. مثلا فرض کن زدن قمه سر بچه شیرخواره که پسنک تو دهنش خون اومده، رفته همراه اون پسنک تو دهنش. این تصویر رو هر کس ببینه چه حالی پیدا میکنه؟
مشبهیز کننده است برای هر کسی.
خب این کی گفته که اینا جز دینه؟ اسلام این حرفا، تشیع این حرفا، اینا وهنه و اینا رو طبعا اشکال داره، حتما اشکال داره. و تو این شرایط دیگه تردید در اشکال مشکل اشکال داشتنش نیست. مطلب بعد این که ما عزاداری رو توصیه میکنیم، بسیار هم عالی است که از امتیازات شیعه همین عزاداریشه. در واقع اگه این عزاداری ها نبود، بخشی از این عظمت هایی که تشیع داشت رو نداشت، ولذا دشمنان هم مرتب حمله میکنن به این نقطه، چون فهمیدن که این امتیازه، امتیاز اونها فهمیدن. اما شکل عزاداری باید شکلی باشه که خود اهل بیت انجام میدادن. شما بیاید به ما نشون بدید یکی از اهل بیت این کارو کرده باشن. امام صادق عزاداری میکرد، دعوت میکرد که بیان روزخانی کنن، حتی دستور میداد زنها هم بیان پشت پرده و روزه رو گوش کنن، گریه میکردن، زجه میزدن. اما آیا یک مورد داریم که یه امام قمه زده باشه مثلا فرض کنید،
یا توصیه کرده باشه،
یا مثلا یا علمای بزرگ ما اینا که عزاداری میکردن همراه هیئت های عزاداری گاهی پابرهنه راه میافتادن، و یک مورد شما پیدا کنید که یک مرجع تقلید، یک عالم این کارو کرده باشه. خب پس ما چرا مندرآوردی داریم کارهایی میکنیم که نه بچه از اون طرف نه بچه استحبابی داره، نه و از این طرف باعث وحن و باعث لطمه زدن به این مکتبی که تحقیقا خدمتش معرض میکنم به امان کسی که مذاهب رو تدریس کردم، ادیان رو تدریس کردم، وقت انسان فقط مطالعه کرده وقت نه تدریس کرده، خدمتش معرض میکنم منطقی ترین، عقلانی ترین، انسانی ترین، استوار ترین باورها باور شیعه. اما به این باور رو با این خرافه ها و با این چیزهایی که واسه وهم میشه آلوده بکنیم خیلی بده، خیلی بی‌انصافی است. و خیلی به هر حال ما به هیچ وجه صلاح نمیبینیم، مخصوصا که وقتی که حاکم اسلامی میگه این کارو نکنید و ما این کارو کردیم، در واقع ما نظام رو تضعیف کردیم، حاکم رو تضعیف کردیم. دشمن به طمع میفته، میگه ببینید حاکمشون گفت این کارو نکنین، دارن انجام میدن، پس 30% همراه حاکم نیستن، پس ما میتونیم حمله بکنیم. پس
خلوت و جلوت هم نداره.
حالا خلوت من نمیدونم آخه چه فایده داره تو خلوت، وقتی کار واجبیه انسان میگه حالا در علن انجام ندید، ممکنه که اشکال داشته باشه، اما در خلوت چه حاصلی داره؟ اصلا خود متن روزه نشون دادن هست که میگه تباکی کنید، یعنی چه؟
یعنی این گریه رو نشون بدید به همه.
همین، حالا تو خونه خودت مخفیانه بخواد بزن تو سرش که چی بشه؟ شده عزاداری اون وقت؟
یه نوع حس ارادت به این که آقا شما خونت ریخت، ما هم خون سر میریزیم.
آیا خودشون گفته بودن ما سرمون رو جدا میکردیم؟ وقتی نگفتن، به هر حال من نفهمیدم حالا در خفا مثلا برای چی بزنید؟ در علن میزنن که بگن ما حاضریم خون بدیم، ما حاضریم چنین بکنیم. واقعی اینه که محرم از اون اهرم های بسیار قوی شیعه هست که امام رحمت الله علیه فرمودن که اگر ما رو محاصره نظامی کنیم ما فرزندان محرمیم. شما این فرزند محرم بودن رو در جاهایی که پیروان اهل بیت هستن میبینید که چطور یه عده معدودی در مقابل همه شیاطین میایستن، حزب الله لبنان و جاهای دیگه. اونا چه امتیازی دارن که کاری کردن کارستان که هیچ گروهی نتونستن کار انجام بدن؟ اون امتیاز همین امتیاز داشتن امام حسین علیه السلام و داشتن محرم و سفر این چیز هاست. اینا جای خودش بسیار محترم و بسیار خوب، اما خدمتتون عرض کنم که ما باید تابع علما باشیم، تابع دین باشیم، کارهای مندرآوردی و کارهای بی اساس رو انجام ندیم. ما قبول نداریم قبض زدن رو.
خب خب و کسانی که بعضی چیزها رو ترویج میکنن بعضی شبکه‌های ماهواره‌ای
دارن. من خیلی خبر ندارم حقیقتا، چون اطلاع کافی ندارم قضاوت کردم درست نیست. اگه کسانی خلاف این راه باشن که ما عرض کردیم، ما با افراد کار نداریم. انظر ما قال ولا تنظر من قال. ما افراد رو کار نداریم، چی هست و چی هست. اگر کسی بخواد کارهای رو ترویج بکنه که خلاف وحدت اسلام باشه، وحدت مسلمان ها باشه، ما اینو قبول نداریم. این خلاف رفتار اهل بیت علیهم السلامه. اهل بیت ما این کارو نمی‌کردن. امام صادق فرماید من صلى خلفهم في الصف الاول كما صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد من می‌خوام بیام در مقابل اونا، می‌خوام به مقدساتشون اهانت بکنم، این درست خلاف راهی است که امام صادق علیه السلام ترسیم کرده. ما رو حرفا بحث می‌کنیم، رو افراد. این فرمایش مولا امیرالمومنین در واقع اون بیت الغزل ماست که انظر
لا
انظر ما قال ولا تنظر من قال. نگاه کن ببین چی داره میگه. شما حرفش رو بگید، من قضاوت میکنم. اما اینکه حالا کیه، من خیلی وارد این بحثا نمیشه.
بسیار خیلی ممنونم آقای محمدی. بریم سر پل ذهاب. آقا امید از سر پل ذهاب، اگر صدای بنده رو دارید و تصویر ما رو میبینید سلام عرض میکنم.
سلام، خسته نباشید، شب بخیر.
صدای وای شب شما بخیر، بفرمایید.
ببخشید حاج آقای محمدی، تو برنامه قبل گفتید که اثر وضعی گناه قابل شفا توسط خدای متعال نیستش. بعد ما از یکی از علما تو قم پرسیدیم، گفتن اثر وضعی گناه همون کاریه که حضرت عیسی میکرده، یعنی قابل شفا توسط خدا و عمه هستش. بعد هم یکی از علما گفت که از شاگردان آیت الله بهاءالدینی یکی نقل کرده، گفته به آیت الله بهاءالدینی گفتی چرا سیگار میکشی، گفته گفتیم این ضرر داره، گفته من به خدای متعال گفتم که ضررشو برداره، یا به عمه گفتم، نمیدونم کدامش بوده. بعدش هم امیرالمومنین حد شرعی بر یکی اجرا کرده، انگشتاشو قطع کرده، بعد از اون دوباره شفاش داده. روایت یه من شنیدم اینا که اثر وضعی گناه بود رو اگر راست باشه خب باید دیگه مثلا قابل شفا گرفتن هم باشه. ممنون، دیگه همین سوالم.
خیلی ممنونم، وقتتون بخیر، خدا نگهدارت.
تشکر میکنم. این که فرمودید که ما گفتیم خدا نمیتونه، که درست نیست که این خدا نمیتونه اثر وضعی برطرف کنه، یا اهل بیت بإذن الله نمیتونن، نه این که درست نیست. گفتیم اثر وضعی با توبه برداشته نمیشه، اینطور از هم جدا کنید. شما توبه اثر گناه، اثر اخروی گناه رو پاک میکنه، اما خدا نمیتواند اثر وضعی برطرف کنه.
اگر بخواهد میشه،
خدا که به هر قدرش شامل هر مقدوری میشه، ولی خدا بخواد این کاری میکنه، اثر وضعی برمیداره، بلیش اثر وضعی دیگه اثر دیگه نمیذاره. یعنی مثلا فرض کن کسی فلج شده به خاطر گناه، که من مثلا همین بود، اون کسی شراب خورده، تصادف کرده، پاش از دست داده یا فلج شده، بعد گفتم که توبه کرده، با این توبه گناه اخرویش بخشیده شد، اما پادار میشه؟ گفتیم نه دیگه پادار نمیشه. یعنی توبه پا رو بر نمیگردونه، نه اینکه خدا نمیتواند این فلج رو نجاتش بده.
بحث دیگه است اصلا، خدا
کلا از بحث ما خارج. بنا اینش که شما سوال کردید از علما کاملا درست بوده که ببین خدا نمیتونه، که اینکه از بدیهی که باطله، خدا هم قادره که هر مقدوری انجام بده. شما گفتیم اینه که آیا توبه، فقط توبه اثر وضعی رو برمی‌داره؟ خیر، الان تاکید کنم نه خیر، با توبه اثر وضعی برداشته نمیشه، اون عذاب اخروی برداشته میشه. این جدای از اون بحثیه شما از علما پرسیدید. و من تقاضا میکنم از دوستان عزیز بیننده، بحثای کلامی و اعتقادی بحثای میلیمتریه. لا اله الا الله، یه میلیمتر اون طرف تر رفتید گفتید لا اله میشه کفر، یک کلمه الا الله رو نگفتید، میگید لا اله چی میشه؟
میشه کفر،
کفر میشه. الا الله رو گفتید میشه ایمان، وقت میشه توحید، اونم چه توحیدی؟ توحید در الوهیت. برای دوستان اینا داشته باشن که بحثا میلیمتریه، یه میلیمتر اون طرف اون طرف رفتید دیگه اون چه ما گفتیم نیست.
دقت کنن و به اصل موضوع بله توجه کنن. خب خیلی ممنونم آقای محمدی. از تهران تلفن داریم؟ بله، آقای عظیمی از تهران، اگر صدای بنده رو میشنوید سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله.
بفرمایید.
خسته نباشین. البته من همیشه عرض کردم این مقدار این میتره، صدای شما ضعیفه، من نمیدونم دوستان چرا اینو
الان صدای من خوبه آقای عظیمی؟
الان این مقدار بهتر شده، ولی خب حالا در مجموع من سوالم عرض میکنم و بعد از تلویزیونم جوابمو میبینم.
متشکرم. ما میشنویم سوال شما رو.
شما و استاد گرامی و بینندگان، دو تا سوال داشتم. در خصوص معراج حضرت رسول اکرم در سوره اسراء، من آیه اول قرآن شریف میگه پاک و منزه است خدایی که بنده اش را در یک شب از مسجد الحرام به مسجد الاقصی که گرداگردش را پر برکت ساختیم برد. سوال من اینجاست که آیا معراج حضرت رسول جسمانی بوده یا روحانی از نظر اهل تشیع؟ و یه سوال دیگه داریم که خداوند در قرآن کریم میفرماید که ما شما را از زمین آفریدیم و در آن میمیرید و از آن محشور میشوید. سوال من از حضرت استاد اینه که آیا ما در حشر و نشرمون در روز قیامت آیا جسد جسمانی، یعنی از همین زمین خب جسمون برمیاد، خب بعد از اون چه اتفاقی میفته؟ آیا دوباره مرگی دیگه وجود داره یا در بهشت یا دوزخ؟ مثلا در بهشت آیا این بهشت و همین دوباره زمینه یا در مکان وسیع‌تریه یا در کرات دیگه‌ایه یا اصلا در یه بعد دیگه‌ایه، یه بعد روحانیه؟ چون در قرآن کریم خب انسان میمیره وارد عالم برزخ میشه، حالا در روز قیامت هم حالا دوباره یه اتفاقی به نام حشر و نشر وجود داره. این بهشتی که پس از روز قیامت هست چه بهشتی؟ با یه بهشت جسمانی با همین فیزیک اون وارد بهش میشیم یا نه؟ مصدق و قد نباشم، در پناه باشی. خیلی ممنون از برنامه خوبتون.
وقتتون بخیر، خدا نگهدارت. معراج رسول خدا جسمانی بوده یا روحانی؟
نظرها اینجا وجود داره. در دو تا از سوره های قرآن بحث معراج پیامبر اومده، که در سوره اسراء که شما اشاره فرمودید، سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، که هم در سوره مبارکه نجم اومده. سوره مبارکه نجم هم باز بحث معراج اومده، که دنا فتزلا فکان قاب قوسین او ادنا فاوها الى عبده ما اوها، که اونجا هم بحث معراج. چند تا نظر هست. یک نظر اینه که معراج پیامبر شبیه رویای صادقه بوده، که بخی از اهل سنتی مطلب رو ما اینا قبول نداریم. معراج در بیداری بود و با تمام وجود پیامبر عوالم هستی رو طی کرد و عروج کرد تا قاب قوسین او ادنا. یک نظرم اینه که پیامبر با همین جسم ناسوتی و مادیش همه عوالم رو طی کرد، که اینم به لحاظ عقلی بی مشکل نیست، چون بدن که ماده هست نمیتونه در عالم ارواح و در عالم عوالم دیگه‌ای که جسم اونجا راهی نداره بخواد اونجا عروج کرده باشه. ضمن این که بخواد ماده فقط همین آسمان‌های دنیا رو طی بکنه، ولو این که بخواد با سرعت سیر نور حرکت کنه، یعنی باید ماده تبدیل به انرژی بشه، بعد که انرژی شد باید با سرعت سیر نور، چون اگه بخواد ماده به سرعت سیر نور برسه تبدیل به انرژی میشه، تبدیل به انرژی که شد بخواد مثلا یکی از کرات زمین، یکی از ستاره‌هایی که حالا شناخته شده رو بخواد طی بکنه، چند صد سال نوری باید تو راه باشه، یعنی با سرعت سیر نور که حرکت کنه چند صد سال باید تو راه باشه. در که این بحث معراج پیامبر یک شب بود، کل معراج یک شب. به همین دلیل نظر سومی وجود داره، که نظر علامه طباطبایی رحمت الله علیه، که به نظر ما این نظر کم اشکال ترین نظرها هست، با اون این که معراج دو مرحله داشت. یک مرحله از مسجد الحرام تا مسجد الاقصا که در همین آیه اول سوره اسراء اومده، این معراج که همون سیر زمینی پیامبر بود، با جسم و با همین بدن ناسوتی و همین بدن عنصری و روح دوتا با هم بود. و دو، از مسجد الاقصا تا سدره المنتها که در آخرین نقطه عالم هستی بگید آسمان هفتم، این مرحله معراج روحانی بود. اما نه این که منظور این که مثل یه رویه صادقه، نه، روح حقیقت انسان هست، هویت انسان هست، با همه حیثیت، همه وجود پیامبر، همه عوالم رو طی کرد، یعنی واقعا در آسمان‌های مختلف با ارواح پیامبران تماس گرفت، باشون صحبت کرد، بهشت رو دید، جهنم رو دید، اهل بهشت رو ملاحظه فرمود الی آخر. با همه هویتش پیامبر این هست، این مراحل رو طی کرد. در دعای نلبه عرض کنم که تو نسخه مشهورش و عرشت به روحه اومده، نسخه غیر مشهورش بهی اومده. هر دوش درسته.
میشه هر دوتاشو خون.
هر دوش درسته. چون اگه به روح هم باشه باز هم بهیه. این واقعا روح هم اگه بود حقیقت انسان، هویت انسان به روحشه دیگه. بدن که لباسه. حالا اینکه این لباس داشته باشه یا نداشته باشه، این لباس سبز باشه یا قرمز باشه فرق نمی‌کنه. اون حقیقت انسان، ولذا قرآن قبض روح رو همه جا توفی ازش یاد میکنه، چون روح همه انسان هست، تمام و کمال انسان به همون روحشه. اگر پیامبر با روحشون معراج داشتن، در واقع همه هویت پیامبر همه این مراحل رو طی کرده. پس اون دوتا هر دوش درسته، چه بگیم به روحه چه بگیم بهی، هر دوش درسته. این نظر سوم به نظر ما کم اشکال ترین نظرها میتونه باشه.
بسیار. و سوال دومشون نسبت به بهشت و جهنمی که میخواهند در آخرت برپا شود و آیاتی که دلالت بر این داره که شما از زمین سر برخواسته اید و زمین بر میگردید و دور این زمین تبدیل میشود.
آیین منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارتن اخر. منها خلقناکم یعنی شما از این خاک زمین خلق شدیم. هر انسانی اصلش خاک دیگه، این خاک تبدیل به گیاه میشه، گیاه رو گوسفند میخوره، گوشت گوسفند رو انسان میخوره، تو وجود انسان میشه نطفه، بعد سیرو تا میشه انسان. پس منها خلقناکم، چون خلق آدم هم از چی خلق شد؟ همین خاک زمین خلق. و فیها نعیدکم، وقتی انسان میمیره چیکارش میکنن؟ باز بدنش رو همین خاک تخلیه میکنن، پس دوباره برمیگردید همین خاک. و منها نخرجکم تارتن اخرى، دوباره از همینجا انسان در قیامت چی میشه؟
سر بر
از همین خاک برانگیخته میشه. پس آیین شد که منها خلقناکم، از این خاک شما را آفریدیم، و فیها نعیدکم،
دوستان آوردن
آیه را آوردن بله، و فیها نعیدکم، دوباره شما را به همین خاک بر میگردونیم، و منها نخرجکم تارتن اخرى، برای بار سوم هم شما را باز از اینجا از همین خاک اون در سوره ماره که اون که ارزو کنم اینه که فرماید که یوم اذن
تو حدث
اخبارها، نه اذا زلزلت الارض و زلزالها و اخرجت الارض و اثقالها و اخرجت الارض و اثقالها، اون اثقالی که زمین داره همین انسان ها هست. یا و اذا القبور و اثرت، روزی که از این قبرها چی میشه؟
برانگیخته
میشن. بنابراین دوباره باز ما از همین قبرها برانگیخته میشیم. ایشون فرمودن که حالا پس ما در قیامت جسم داریم؟ بله جسم داریم. آیا قیامت در همین زمین بر زمین متعدد، زمینی که تبدیل شده، زمینی که عوض شده، یا متبدل از غیر الارض و سماوات و بر از اول الله الواحد القهار، زمین به زمین دیگه تبدیل شده، آسمان اون زمین دیگه نورانی است، اون زمین شعور داره، اون زمین و اشرقت الارض به نور ربها، به نور پروردگار مشرق شده. بنابراین بله قیامت بر زمین برپا میشه، منتها زمینی که دگرگون شده، زمین دیگری شده، و بهشت هم در آسمان هاست، منتها حالا در آسمان هاست باز معنیش نیست که ما تو این کلات اینجا، بلکه حقیقت اینه که قیامت و بهشت و جهنم محیط بر کل عالم، عالمی که ما الان توش هستیم، چنانکه برزخ هم محیط بر این آدم عالم دنیای ما.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای محمدی. خب من این سوال پیامک بخواید یه استراحتی بکنید، نفسی تازه بفرمایید، بعد ان شاء الله سوالات رو ادامه میدیم. دوستان عزیز هم یه تنفس تصویری داشته باشن، بعد میگردیم ان شاء الله خدمتتون هستیم. Shanta بار دیگه شهادت حضرت امام جواد علیه السلام رو خدمت همه شما تسلیت و تعزیت عرض میکنیم و خداوند متعال میخواییم به حق این امام جواد ما را از جود و فضل و کرمش برخوردار کنه انشاءالله. خب مراجع محمدیه پیامک بخونم تا تلفن بعدی رو دوستان وارد استودیو کنن. آقای احمدی از دانمارک سوال کردن که درباره کسانی که مرتد میشوند و در این اواخر خیلی هم زیاد شده این بحث، آخرت اینشان چجوریه؟
نص قرآن این که کسانی که از این برگشتن اینها اهل جهنم خواهند بود و در جهنم جاودانه خواهند ماند، دیگه تردید درش نیست. ضمن این که خب در خود دنیا هم اینها احکامی دارن، کسی بخواد واقعا مرتد شده باشه خانمش باید ازش جدا بشه بدون طلاق، عده نگه داره و بره شوهر کنه، دیگه خود ارتداد اینها را از هم جدا میکنه و نیاز به طلاق دادن حرفا نداره و اموالش باید بین ورثه مسلمانش تقسیم بشه. و اگر حاکمیت اسلام باشه، این شخص اگر بخواد مرتد فطری باشه و مرد باشه، این دو شرط داشته باشه، مرتد فطری باشه
و مرد باشه
حتی حکمش هم اعدامه، که این سه تا حکم مترتب بر ارتداد هست. من تا دوستان توجه بشن که ارتداد تغییر باور نیست، بلکه براندازیه. یعنی اینجوری نیست که انسان تحقیق کرده باورش عوض شده، بگیم تو مرتد شدی، نه، اگر واقعا راست بگه و قرض و مرض نداشته باشه حتی خدا هم ازش قبول میکنه. ارتداد یعنی براندازی در یک جامعه ای که مردم مسلمان هستن، کسی بخواد از وسط این جامعه را از درون متلاشی بکنه. خب اینجا به عنوان یک جرم بسیار خطرناک اسلام باش برخورد کرده و گفته که اگر چنین مطلبی اتفاق افتاد، باز تاکید میکنم مرتد زن اعدام نمیشه، مرتد ملی هم ارتداد اعدام نمیشه، مرتد فطری که خیلی خطرناکتر از همه هست، اون حکم
شرط این که بخواد تبلیغ کنه و جامعه رو به هم
جنبه عملی داشته باشه، جنبه نظری نباشه، یعنی فقط باور نباشه، از کدوم براندازی بکنه، جامعه رو خود متلاشی بکنه، باش برخورد میشه که حکمش همون گرد کردن به اعدام.
و در آخرت خداوند چجوری باشه؟
جهنمی است قطعا بدون تعجب، چون نص قرآن هست.
بسیار خیلی ممنونم جای محمدی. خب دو تا
این هست و من یعتزم دینهی فریامات و هوا کافر وقت در ادامه داره که حتما تو جهنم جاودانه خواهد ما.
خیلی من دو تا تلفن داریم، دو تا رو با هم بگیریم بعد میشانه پاسپورت شما رو داشته باشیم. آقای شهرکی از سیستان بلوچستان، سلام علیکم، خیلی خوش آمد.
سلام،
بفرمایید، خواهش میکنم.
خسته نباشید.
متشکرم.
آقا من خودم اهل تشیع هستم.
بله.
بعد خانمم اهل تفنن بود.
بله.
بعد از یک سال از ازدواج اونم پدر و مادرش نمی‌دیدم که اهل تشیع شده. آیا یک وقتی من گناه چیزی مرتکب نشدم که اهل تشیع شدم؟ سوال من اینه که هر جور سر کار میرم رزق روزی بسته میشه، یعنی اگه 10 روز سر کار هستم روز 11 هم هر جا رفتم بیرون شدم، خودشون منو بیرون کردن.
بله.
دستتون هم درد نکنه.
خب الان چی کار کنیم؟
یکی این که خانومم که اهل تشیع شده، یک وقتی گناه چیزی که مرتکب نشدم من.
آها بسیار عالی.
دومی هم همین مال رزق و روزی بود، یک دعای چی دعا جواب میتونه مثلا بگه که من مراجعه کنم که مال رزق و روزی باشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم جناب آقای شهرکی، وقتتون بخیر، خدا نگهدارتون باشه انشاءالله. باشه تلفن بعدی رو بگیم. چشم. یه دفعه رفتم تو بحث این ظلمی که به شیعیان میشه دیگه اصلا. خب آقای رشیدی از کرج، سلام علیکم. آقای رشیدی
سلام، شبتون
بخیر. سلام علیکم، حضرت الله بفرمایید. استاد
محمدی، حضرت علی، شب بخیر. سوالی که داشتم زیاد وقتون نمیگیرم.
بله.
راجع به این احترام به پدر مادر.
بله.
محرم مودی هم هستیم. پدر یه موقع سرم برادر، دو تا سه تا برادر با هم کار کرده باشن و بچه بیشتر از اینا زحمت کشیده باشه و تمام این درس مالی رو فراهم کرده باشه و پدر بیاد حق این بچه رو ضعیف، یعنی این رو تضییع بکنه، آیا این چطور میشه حقش؟ اون دنیا پدر این میتونه بچه به خاطر اینکه حالا نمیتونه یعنی اون احترام پدر رو زیر پا بذاره و نمیخواد، میتونه اون دنیا این شاکی باشه از پدر این حقش رو بگیر یا نه اصلا نمیتونه، پدر این حق رو داره که مثلا این بچه رو اونطور که دلش میخواد حالا حتی مالی که خودش استثمار کرده به دست آورده تقسیم کنه، یعنی حقی براش قائل نشه. آیا این چطور میشه؟ من میخواستم چون فقط به خاطر اینکه ما اعتقاد داریم که پدر مادر حتی اوفم نباید بگی، یعنی با صدای بلندم باش نباید صحبت کنی، این رو میخواستم از حاج آقا محمدی محبت کنن جواب بدن. ممنون میشم، شبتون
خیلی ممنونم، وقتتون بخیر، خدا نگهدار. خب اولش
اولا که خانم شما که حق رو فهمیده و به حق ایمان آورده، در واقع شما کاری نیست، اگر اون واقعا به حق نمیرسید باور که نمیشه با زور و با تقاضا و اینها عوض کرد، که وقتی او به این باور رسید که حق با تشیع هست عوض نظرش عوض کرده. نه که شما اگر میخواست مثلا فرض کن که باورش این نباشه، نه با تهدید میتونید عوضش کنید، نه با زور، نه هیچ، به هیچ وجه نمیشه باور کسی نمیشه عوض کرد. ما الان معتقدیم شبه، میشه بس کسی ما رو تهدید کنه که شما باید اعتقادتون رو عوض کنید، اما روزه ممکن از ترس بگیم بله روزه، ولی نظرمون که عوض نمیشه، اعتقادش عوض نمیشه. پس باور و اعتقاد که امر قلبیه، این در واقع خود طرف هست که به حقیقت رسیده، باور کرد که صحیح اینه. بله شما زمینش رو فراهم کردید، مقدمات رو فراهم کردید، راهنماییش کردید، کتاب در اختیارش قرار دادید، یا به هر حال کاری کردید که به حق برسه، مقدمات رو شما فراهم کردید، ولی اوست که به حق رسیده و حق رو پذیرفته و خوش به حالش و خوش به حال شما که مقدمات رو فراهم کرد. مطلب دوم همینه، شما بهترین کار رو کردید، یعنی بهترین کار در دنیا، نه تنها گناه نکردید که بهترین ثواب ها هم انجام دادید، چون یک نفر زنده کردید و کسی که یک نفر رو زنده کنه همه عالم رو زنده کرده. قرآنش میفرماید که و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، من قتل نفسا فکأنما قتل الناس جمیعا، و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. هر کس یک نفر رو بکشه گویی همه عالم رو کشته، کسی هم یک نفر رو زنده بکنه گویی همه عالم رو زنده کرد. امام صادق فرمودن منظور از این زنده کردن و میراندن، کشتن و زنده کردن بدنی و فیزیکی نیست، چون گیرم ما کسی بتونیم بکشیم زنده که نمیتونیم بکنیم که، فرمون منظور هدایت و زلالته، کسی هدایت کنه او رو زنده کرده و او رو زنده کرده همه عالم رو زنده کرده، یعنی کار شما به اندازه حیات بخشیدن به همه عالم ارزش داره. پس نه تنها گناه نیست که از بهترین کارها رو هم شما انجام دادید، حقیقت رو در اختیار خانمتون قرار داد، اون هم با اختیار خودش و با اینکه به این باور رسیده مستفسر شده و این هیچ اشکالی نداره.
خب و اینکه خب حالا ظلمی بهشون میشه، یعنی سر کار میرن؟
نه اون نه به خاطر اینکه ایشون مسئله... شیعه هست، نه اون که کارش نمیگیره رو ایشون فکر می‌کنه مثلا که حالا من عرض خواهم کرد که نازش چرا کارش گره خورده،
این بحث رزق و روزی.
آره نه اینکه حالا اون از اون طرف خوش
سال دومیشون هم مال بحث بله.
پاسخش اینه که اولا شما این باور رو بذارید کنار، این تلقین که من سر هر کاری میرم کارم نمیگیره خودش نصف کاره، فشل میکنه کارو، باور عوض کنید.
یک انرژی منفی اصلا کلا صادر میکنه به کار.
شما این انرژی منفی رو کلا کنار بذارید، نگید که من سر هر کاری میرم، نه اینجوری نیست اتفاقا، هم ممکن دوست مورد اینجوری اتفاق افتاده، اما این هیچ خاصیت هیچ دلیل پشتش نیست. دو کاری که از میکنه انجام بدید، اولا همیشه با وضوع باشید، در واقع داریم که دوم علت تهاره یا وسط فی رزق، دام تهاره باشید رزقتون چی میشه؟
زیاد
میشه. خودتون و خانمتون هر شب سوره مبارکه واقعه رو بخونید. از کنم که عبدالله بن مسعود که خب از اصحاب پیامبر بود مورد کم لطفی خلیفه سوم واقع شده بود، خاطر اینکه مصحفش رو تحویل نمیداد اینها، خلاصه حقوقش قطع شده بود، کتکش داده بودن اینها، وقتی که در بستر بیماری افتاده بود خلیفه رفت عیادتش، بهش گفت که از چی شکایت می‌کنی؟ گفت از گناهانم، شاکیم که چرا گناه کردم. گفت به چی امیدواری؟ گفت به رحمت پروردگارم. گفت که اومدم کمکت کنم، چی میخوای؟ گفت که موقع نیاز داشتم حقوق منو قطع کردی، حالا که من دارم میمیرم دیگه نیاز ندارم. گفت که بهت میدم برای دخترات، گفت نه دخترم هم نیاز ندارن، چون از پیامبر شنیدم که هر کس هر شب سوره واقعه رو بخونه هرگز محتاج نخواهد شد، و من به دخترانم آموزش دادم که هر شب سوره واقعه رو بخونن و شما هر شب سوره واقعه رو بخونید. نکته سوم این که انفاق مخصوصاً اطعام، پیامبر فرمودن اطعام در جلب روزی سریعتر عمل میکند از حرکت چاقو بر روی کاهان شطور، خیلی مؤثره که روزی انسان وسیع بشه. مطلب بعدی خوشنیت بودنه. یکی از وجودش هم اینه که همین که شما تو نیت اینه که من هر کاری میرم منجر به اخراج میشه، اینو نیت رو عوض کنید که انسان نیتش خوب باشه، نسبت به بندگان خدا نیت خیر داشته باشه، نسبت به خدا نیتش خیر باشه، نسبت به خودش نیت خیر داشته، خود نیت خیر باعث وسعت روزی میشه. این دعا رو توی سجده نمازتون بخونید، یا خیر المسئولین و یا خیر المعطین، ارزقنی ورزق ایالی من فضلک فانک ذو الفضل العظیم. این دعا رو تو سجده های نمازتون همیشه بخونید. خدمتتون عرض کنم که صله رحم روزی رو زیاد میکنه، احسان به پدر و مادر باعث وسعت روزی میشه و موارد خیلی زیاد دیگه هست. اگر اهل مطالعه هستید انشاءالله باشید، به کتاب های مثل میزان الحکمه مراجعه بکنید، کلمه رزق رو بگیرید، یا کتاب اسمه سراج الشیعه فی آداب شریعه، اونجا کلمه برای وسعت روزی شاید حدود 70-80 عامل و وجه رو اونجا گفته باشن.
خیلی ممنون جای محمدی. یه بار دیگه آدرس این کتاب رو بفرمایید، چون الان مسائل اقتصادی خودت اذیت کننده شده. شاید
این کتاب اسمش سراج الشیعه فی آداب شریعه هست و فارسیش هم اینه، اخلاق و آداب انسانی در شریعت اسلامی، مال مرحوم میرزا عبدالله مامقانی، از علما و از مراجع تقلیده. کتاب خوبی است و میتونم دستان استفاده
بکنم. خیلی ممنونم. و آقای رشیدی از کرج سوال کردن که خب حالا یه فرزندی تلاش میکنه و سعی میکنه که بالاخره بحث اقتصادی پدر مادر رو تأمین کنه، احترام بگذاره، حالا پدر مادر دقیقا به همون فرزند حالا به هر دلیلی شاید ظلمی میکنن، این فرزند حق داره که این ظلم رو استیصال کنه؟
هم که ایشون گفتن درسته که نباید اونها خاطر ظلم پدر و مادر مثلا میخوان مقابل به مثل بکنند و این چیزها. حقیقت اینه که باید توجه داشته باشیم، همونطور که عاق والدین داریم عاق فرزند هم داریم. پدر و مادری که حق فرزند رو ادا نکرده باشن عاق فرزند شدن، چنانچه اگر فرزندانی حق پدر و مادر رو مراعات نکرده باشن عاق والدین میشن. نکته دوم این که حالا اینکه من گفتم حقوق از دو طرفه، آیا مساوی هم هست؟ نه، چه بسا به ازای 100 تا حق پدر و مادر فرزند یک حق هم نداشته باشه، این یک به 100 هم شاید نباشه. بنابراین مساوی نیست، حق پدر و مادر بسیار زیاده. خداوند از خودم احسان پدر و مادر در کنار عبادت خودش، انا اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت و بالوالدین احسانا، احسان به والدین رو در کنار عبادت خودش آورده و میفرماید که و این جاهداش علا انتشت که بی ما لیس لکه بیه علمون فلا تطعهما و صاحب ما فی دنیا معروف. حتی اگه پدر مادر خواستن تو رو کافر کنن، مشرک کنن، که بدتر از این نمیشه، به حرفشون نکن، مشرک نشو، ولی در امور دنیا باشون خوب رفتاری کن. همون پدر مادر کافر و مشرکی که تلاش میکنن فرزند مشرک کنن، در این حال باید تو امور دنیا فرزندان باشون خوش رفتاری کنن، مشرک نشن ولی در دنیا باشون خوش رفتاری کنن. به هر حال شما خوب برخورد میکنید و خوب وظیفه انجام میدید، برای خدا احسان کنید به پدر و مادر، ولی اینکه پدر حق شما رو مراعات نکرد و نمیکنه، بذارید به حساب خدا، و خدا هم در دنیا هم در آخرت نتیجه این احسان شما رو حتما به شما خواهد داد.
بسیار علی، سپاسگزارم جای محمدی و بریم کرمان. بسیار آقای ثمره، اگر صدای بنده رو میشنوید سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
متشکرم.
بفرمایید، خواهش میکنم. آقای ثمره
سلام علیکم.
سلام علیکم، بفرمایید، خواهش میکنم.
میتونم سوالم بپرسم؟
بله، گیرندتون رو کامل ببندید صداشو و فقط از طریق تلفن.
با سلام و تشکر از جناب استاد محمدی و موجی محترم.
بفرمایید. گیرندتون رو کامل صداش رو ببندید آقای ثمره.
با سلام و تشکر از جناب استاد محمدی و مجری محترم. سوالی داشتم در رابطه با اصل رجعت به دنیا. رجعت به دنیا به چه دلیل وجود داره؟ لطفا پاسخ رو از چیز قرآن به من بدید، از قرآن استناد کنید.
بله.
دوم این که آمدن حضرت امام حسین علیه السلام و حضرت امام علی علیه السلام به دنیا چه نیازی است؟ آیا از فرزندان حضرت مهدی علیه السلام نمیتونن نیاز امامت و رهبری جامعه رو برآورده سازه؟ این کار چجوری انجام میشه؟ من ممنون میشم.
خیلی ممنون از
تماس. تشکر میکنم.
بزرگواری وقت
شما. همین بود. ممنون.
خدا نگهدارتون باشه. خداحافظش. خب علی آقا رو هم داریم. از کجا؟ علی آقا از کجا هستم پشت خط تماس؟ از زاهدان. علی آقا از زاهدان. اگر صدای بنده میشنوی سلام عرض میکنم. الو.
بله بله.
علی آقا سلام علیکم. الو.
بله بله.
صدای بنده رو دارید علی آقا؟
بله بله بله.
بفرمایید، خواهش می‌کنم سوالتون.
الو، سلام علیکم.
سلام علیکم، بفرمایید.
از زاهدان.
بفرمایید سوالتون رو.
بله. سلام علیکم.
گیرندتون رو کامل صداش رو ببندید، از طریق تلفن فقط با بنده صحبت کنید.
سلام علیکم.
سلام علیکم، بفرمایید.
حال شما خوبه؟
متشکرم.
سلام می‌رسونم خدمت آقای محمدی. فقط یه سوال داشتم. آقای محمدی میگفت که مثلا تلویزیون که نگاه می‌کنین مثلا دو جهت داره، یا شیطان یا الهیه. ولی خب تلویزیون مثلا الان ما از ماهوارم میگیریم، مثلا همون فیلم نشون میده، از خودمونم که میگیریم، مثلا بعضی فیلم ها هندی مثلا یا خارجی هم که میذاره همون فیلم ها رو اینجا میگیریم، اینجا مثلا ما همون فیلم رو نگاه میکنیم. تکلیف این چی میشه؟ این چطوریه؟ درست صحیحه یا نه؟
یعنی ماهواره رو میفرمایید؟ ماهواره درسته یا نه؟
نه، مثلا ما ببین مثلا همون فیلم ماهواره ای رو میگیره، همون فیلم مثلا تو ایران خودمون شبکه
متوجه شد.
خب مثلا حالا مثلا شبکه خودمون هم مثلا نمیتونیم این فیلم ها رو نگاه کنه، مثلا تکلیف این چی میشه؟ این الهیه یا نه شیطانیه؟
بسیار
ما بدونیم. ما بیشتر مثلا یا شبکه مثلا ولایت رو نگاه کنیم، ولی خب بعد وقت مهمان میاد یا کسی میاد مثلا میه مثلا شبکه های مثلا خودمونه میگیریم، ولی بعد هم فیلم هایی که در ماهواره هست اینجا هم نشون میده.
بسیار
این رو میخوام بفهمم که یعنی صحیحه یا نه که اینا هم اشتباه گناه دارن.
بسیار
خیلی ممنون.
خیلی ممنونم از تماستون. خواهش میکنم، وقتتون بخیر. خدا نگهدارتون. خب بحث اصل رجعت و دلیل قرآنی.
از خودم که دوستان داشته باشن که ما چهار تا راه برای معرفت داریم. یک راه عقله، انسان طریق عقل شناخت پیدا میکنه. یک راه حواسه، که انسان طریق حواسش به علم میرسه. یک راه وحیه، که وحی مرکب است از قرآن و روایات. یک راه هم کشف و دل و فطرته. نباید خیال کنیم راه فقط یکیست، نه فقط قرآن، چون ما باید تو قرآن چقدر مطلب داریم. قرآن مثلا فرض کنید راجع به احکام، چقدر احکام تو قرآن هست؟ یا راجع به بحثی که ما راجع به معاد داریم، چه مقدارش تو قرآن هست؟ جزئیاتی ما راجع به عالم برزخ میگیم که از قرآن نمیگیم، که از روایات میگیم، از جای دیگه میگیم. نباید ما خیال کنیم تنها منبع معرفت ما قرآنه. بله کلیات تو قرآن اومده، اما شرح تفسیرش تو روایات اومده. قرآن گفت فرموده اقیم الصلاه. خب بسم الله، شما از این آیه چی میفهمید؟ صلات یعنی دعا رو برپا کنید. دعا رو برپا کنید یعنی چه؟ قرآن چیز دیگه که نیست. شما این نماز که میخونید از کجا؟ از قرآن گرفتید یا از پیغمبر گرفتید؟ یعنی از قرآن که نگرفتید. قرآن هم بود آت و زکا. خب زکا به چی تعلق میگیره؟ نصابش چقدره؟ گندم چقدر شد که اون وقت باید زکات داد؟ طلا به چقدر برسه؟ اینا که تو قرآن نیست. پس اینکه ما بخوایم همه چیز از قرآن بفهمیم این درست نیست. بله کلیات تو قرآن اومده، اصول تو قرآن اومده، اما شرح و تفسیر و بیان و تبیینش لتبین ما انزل الیکم تو قرآن ده. پیامبر ما قرآن براتون نازل کردیم که برای مردم تبیین کنید، تفسیر کنید شرح رو. و قرآن میفرماید ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عن فانتهوا. پیامبر گفت شما بگید ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحی. پیامبر میگه از روی هوای نفس
اینه.
مطلب دوم این که بله در قرآن هم ما آیات فراوانی داریم که بر رجعت دلالت داره. از اون این آیه که من میخونم یوم نحشر من کل امتن فوجا، روزی که از هر امتی ما یک گروه خاصی رو محشور میکنیم. این قیامت نیست، چون در خود قرآن داریم که در برای قرآن فهمد و حشرناهم فلم نقادر منهم احدا، همه رو محشور میکنیم. حالا دوستان آوردن یوم نحشر من کل امتن فوجا من یکذب آیاتنا فهم یوزعون. این آیه مال رحمته، نه مال قیامت. چون در قیامت و حشرناهم فلم نقادر منهم احد، احدی باقی نمیده، همه رو حد محشور میکنن. مطلب بعدی اون آیاتی که خود قرآن رجعت ها رو گزارش کرده، آیه 259 سوره مارکه بقره، او کالذی مر علی قریه و هی خاویه علی عروشها الی آخر آیه. این عزیر یا ارمیای پیامبر از دنیا رفت، فاماته الله مئت عام ثم بعثه، 100 سال مرد، بعد از 100 سال خداوند دوباره برش گردوند به دنیا. این رجعته. بله دوستان آوردن او کالذی مر علی قریه و هی خاویه علی عروشها قال انا یحیی هذه الموتى، گفتو خدا اینا چطور زنده میکنه؟ فاماته الله مئت عام، خدا هم 100 سال او رو میرون، ثم بعثه. قال کم لبث، بهش گفتن چه مدت مونده؟ گفت لبث یوم و بعضی یوم. بهش گفتن نه، بل لبث مئت عام. بهش گفتن 100 سال که مردی، بعد از 100 سال برگشت. فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنى الی آخر. یا آیه بعدش آیه 260 باشه، حضرت ابراهیم 4 تا پرنده رو گرفت، کشت، در هم کوبید، دستان آیه را آوردن و گوشتاشون رو در سر قله‌های کوه گذاشت، اینا برگشتن به دنیا، زنده شدن دوباره. یا همین سوره مارکه بقره آیه 243 به نظرم باید باشه که هزاران نفر، 70,000 نفر از بنی اسرائیل، اینها از شهر و دیار فرار کردن برای اینکه دچار طاعون نشن و همون تو بیابان طاعون رفت سراغشون، همه مردن. بعد از مدت ها پیامبر از پیامبران الهی تقاضا کرد اینا برگردن به دنیا، بله دستان آوردن. الم تر الی الذین خرجوا من دیارهم و هم الوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا، خدا بهشون گفت بمیرین، مردن، ثم بعد دوباره خدا اینها رو زندهشون کرد، به دنیا برشون گردون. از این آیات تو قرآن زیاد داریم. یا اصحاب کهف، که خدا اصحاب کهف رو 309 سال اینها مردن و دوباره برگشتن به دنیا. این آیات دلالت بر رجعت داره. اما عمده دلیل ما بر رجعت، بر اصل رجعت، دوستان روایات در جلد 53 بهار قریب 200 روایت رو مرحوم علامه مجلسی اینجا نقل کرده. مرحوم شیخ عاملی کتابی در رابطه با رجعت نوشته، بیش از 600 تا روایت اونجا جمع کرده. خودشون میفرماید من 1200 روایت داشتم. این تعداد روایت رو دیگه سوحات قبول نکنه، دیگه چیزی از اسلام قبول نکرده. امام صادق فرمودن کسی که سه چیز قبول نداشته باشه دو شیعه ناصاب نمیشه: رجعت، عذاب قبر و شفاعت. یعنی معیار تشیع میشه همین اعتقاد به سنت. کردن صدها روایت، یکی دو تایی که نیست که انسان میگه حالا این روایت مثلا حتما راویش اشتباه کرده، یا این روایت مثلا حدیث واحده. صدها روایت و شخصی مثل شیخ عاملی بگیم ما بیش از 1200 من روایت داشتم که بیش از 620 شو اونجا نقل کرده. بنابراین عمده دلیل ما بر رجعت، رجعت چی؟ روایاته. زمین که خلاف عقل نیست، خلاف علم نیست،
خلاف قرآن،
خلاف قرآن هم نیست. حتی قرآن که عرض کردم، خود قرآن اون آیش من خوندم بجز رجعت بر هیچ آیه اول که خوندم که آیه 80 چند بود، اون آیه جز بر رجعت بر هیچ چیز دیگه نمیشه تجبیه.
وقتمون خیلی کم هست، من تقاضا میکنم دوستان توی پخش یه چند دقیقه به ما فرصت بدنیم سوالاتی که مطرح شده پاسخ بدیم. حداقل آمدن امام حسین علیه السلام و امیرالمومنین علیه السلام چه نیازی هست اگر میشد که فرزندان امام مهدی؟
هیچ کس نظیر امام حسین نیست، هیچ کس نظیر امیرالمومنین نیست. اون جور جرداغ میگه کاش دنیا هر چه در چنته داره همه سرمایه‌اش جمع میشد، همه روح هم میریخت که یک علی بن ابی طالب دیگری ایجاد کنه به دنیا برات. خودش میگه هیهات مادر دهر عقیم از این که بخواد علی بن ابی طالب دیگه وجود چی میگه؟ مثلا رو ما نداریم نظیرش رو، از امام حسین رو نداریم. آیا خداوند امام حسین رو خلق کرده که فقط 10 سال در امامتش 10 سال بود، اونم عده معدود انگشت شمار از وجودش بهره ببرن این شخصیت رو؟ نه، این شخصیت باید بیاد میلیاردها انسان صدها سال از وجودش بهره ببرن. به دنیا برمیگرده با همون عظمت و اون سعه وجودی که داره و میلیاردها انسان تأکید میکنن ده ها میلیارد از وجودش صدها سال بهره میبره، همطور علی بن ابی طالب سلام الله علیه.
و در یک جمله پاسخ آقای علی آقا از سیستان بلوچستان بحث تلویزیون الهی و شیطانی و فیلم ها
اینا داشته باشید که خود این که از اون تلویزیون پخش میشه موضوعیت داره. ممکنه قرآن پخش کنه اما هدفش گمراه کردنه، ممکنه فیلمش بد نباشه اما پیامی که اون فیلم داره قبلش بعدش داره خبر پخش میکنه، اما خبرش جهت داره. خود پخش از اونها موضوعیت داره اما پخش از شبکه مثل شبکه ولایت یا صدا و سیما خود جمهوری اسلامی ایران خود این موضوعیت داره. اگه همین فیلم رو، همین سرود رو تلویزیون شیطان بخونه اون میشه ندای شیطان، همین سرود رو ها. یه نکته دوم این که اونجا هم اگه واقعا مشکوک باشه ما باید احتیاط کنیم. اگه یقین داریم که پیام شیطانی داره میده، این فیلمی که دارن خود صدا و سیما ما داره پخش میکنه، یقین داریم که این حرامه، حق نداریم نگاه کنیم. اگر مشکوک هم هست خوب احتیاط بکنیم. یه سرودی پخش میشه از خود صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران، آیا ما چون از صدا و سیما پخش میشه بریم حتما حلاله؟ نخیر، حتما باید دقت کنیم. اگر یقین داریم حرامه، گوش کردنش حرامه. اگر هم مشکوکه خوبش انسان احتیاط بکنه. حالا یه احتیاط هم نکرده ایم نداره در مشکوکاش. اونایی که شما فرمودید غالبش مشکوکه، از زاهدان گفتن که از صدا و سیما پخش میشه مثل همون فیلم های خارجیش، اونا رو بسیار شما مشکوک میبینیم. مشکوک ها رو اگه احتیاط کنید خوبه، اگه هم احتیاط نکردید اشکال نداره.
خیلی ممنونم، سپاسگزارم آقای محمدی، وقتمون تمام هست. ممنونم از حضورتون. از شما بینندگان عزیز هم سپاسگزارم. هر جایی که هستید خوب و خوش و سلامت و پرروزی باشید. ما رو از دعای خیرتون فراموش نفرمایید. التماس دعا و خدا نگهدار همه شما.